بله
در جا فرستادم برای آقای دکتر سوهانی که نتیجه این تلاشی که از آقای دکتر سوهانی شروع شد، پیشنهاد شد و بعد اسمم حتی آقای دکتر انتخاب کردن برای اثر، نامورنامه اسمی بود که ایشون انتخاب کردن.
درستم هست، اتفاقا هم موقع ما با هم دیگه گپ و گفت داشتیم، خود من اتفاقا بر این باور هستم که خب میدونید شاهنامه فردوسی رو خود فردوسی بر کتاب خودش نگذاشته.
بله.
شاهنامه معنی بزرگنامه است در بله. پیش از در اسلام در دوران باستان که خدای نامه ما داشتیم. بله. میشه گفتش که شاهنامه مردم و بزرگان ادب پارسی بر این کتاب فردوسی گذاشتن.
بله.
رو جلد کتاب رو شما باید مثلا فکر کنید که بعدن درست شده.
بله.
و یعنی خود فردوسی از همون واژه نامورنامه بیشتر برای
بله.
خودش برگزیده، چون میدونی یکی از کارهایی که بنیاد فردوسی انجام داده ثبت جهانی هزاره شاهنامه فردوسی هست که 16 سال ازش میگذره در
بله.
25 اسفند 1188 و این افتخار رو بنده دارم که تونستم در واقع مکاتبه ای رو داشته باشم از سوی امنای بنیاد فردوسی، به ویژه در واقع پیشنهاد اصلیش رو آیه استاد فریدون جنیدی داده بودن
بله.
که یک دو سالی مخفول بود و حتی ما یه ذره پیشتر رفته بودیم سراغش، خیلی هم موقع من یادم جنجال میکردن، خیلی سایت ها و خبرگزاری همراه تر بودن
بله.
یعنی اولویت رو حوزه فرهنگ خیلی زیاد بود و میدونی ثبت های جهانی هم دچار مشکل های شده بود، به نام دیگر کشورها داشت میخورد، یه فضای عجیب غریبی بود و حتی خیلی جالبه همه میگفتن مثلا این سال شما سال میدونی خورشیدی دقیقاً در
بله.
دو سال میلادی قرار میگیره
بله.
و ثبت های یونسکو که 50 باید باشه، یعنی 50 سال از زادروز یا سالمرگ یک مفاخر باید گذشته باشه
اتفاق بیفته.
یا یک در واقع اثر مثلا بزرگی باید بالاخره مثلا 50
بله.
سال ازش گذشته باشه یا ضریب 50. و شاهنامه فردوسی میشه گفتش که به اعتبار اون محاسبه‌ای که آقای دکتر جنیدی کرده بودن، با توجه به اینکه تنها تاریخ نگاری شاهنامه به صورت دقیق درباره خودش
بله.
میشه گفتش که اون دو بیت پایانی شاهنامه هست که میگه سرآمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندار مزروز ارد، ز هجرت شده 580 بار که پیوستم این نامه نامدار، که این نامورنامه یا نامه نامدار رو خود فردوسی در چند جایی به کار برده و خیلی جالبه تو همین جا میشه گفتش که نشان از دانش دقیق فردوسی
بله.
هست نسبت به گاه شمار باستانیمون
بله.
شما هر ماه در واقع که 30 روزه بوده در گاه شمار باستانی 5 روز بهش افسوده میشده، هر روزش یک نام وارد شده، 25 هر ماه میشده روز ارد یا ارد
بله.
که در اردیبهشت هم میبینیم ازش یاد میشه و دو دیگر هم میگه 5 و ضرب در 80 بکنید از هجرت پیامبر، یعنی
بله.
400 هجری قمری ای به هجری خورشیدی تبدیل بشه میشه 388 هجری خورشیدی و اگه ما 25 اسفند رو به بر پای همین گاه شمار کنونیمون در نظر بگیریم که همین 25 اسفند میشه در 1188، اگر 5 روز رو ازش کم بکنیم میشه 19 اسفند، به همین روی حالا در 2010-2011 ثبت جهانی میشه چون دو سالانه از اون فهرستای ثبت
بله.
جهانی و به هر روی خیلی خرسند و خوشنود شدن خیلی کسایی که متوجه شدم تونستیم این ثبت رو انجام بدیم. یه ثبت دیگه هم ثبت زندگی فعال خواجه نصیر رو ما ثبت کردیم که دوتا هم حالا ثبت اون سال باز خوشبختانه میراث فرهنگی تونست ثبت کنه. وقت دیگه این کار انجام شد سهمی ایران برای نخستین بار جزو بالاترین کشورهای جهان قرار گرفت. ما 4 تا ثبت جهانی دیگه داریم هر دو سالانه. به همین روی خب خیلی کار ارزنده‌ای بود. می‌خواستم کارهایی که در حوزه رادیو تئاتر داره در جشنواره تئاتر فجر هم انجام میشه گفتگویی داشته باشیم. اگر اجازه بدید ما یه بخش پایانی هم داریم.
خواهش می‌کنم.
اون بخش رو بگذاریم در حالا
یه
بخشی که دوستان در اتاق فرمان یک در واقع اجرایی رو برای ما همیشه پخش می‌کنن با یک نفس تازه‌تری خدمت دوستان می‌رسیم.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه ها و اسطوره ها در زبان پارسی. فردوسی نامه. پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
من شنیدم که آقای مهدی طهماسبی نازنین یک بخشی رو در جشنواره تئاتر فجر که همین الان که با هم داریم گپ و گفت میکنیم، خب خوشنودیم که در حال به هم دیگه میتونیم بریم و خیلی از تئاتر رو ببینیم از نزدیک. چند تایی هم تونستیم با هم ببینیم.
بله.
یک دوتا نقدم ما با هم دیگه توی برنامه استودیو 8 داشتیم.
بله.
و باعث افتخار بود آشنایی من با اون برنامه که بخشی از شاهنامه رو هم برای عزیزان نقل کردیم به تهیه کنندگی خانم مریم بابایی و اجرایی که شما داشتید در اون بخش رادیو تئاتر که در کرمان برگزار شد. شما یه نمایشی هم داشتید، من نام شما رو هم به عنوان برگزیده دیدم. اونو آقای که فرخنده باد میگم خدمتتون درباره اون اثر که شاهنامه هم گویا هست توضیح میدین.
بله، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. من به پاسداشت تمام فعالیت هایی که تا به امروز رفقای ما انجام دادن، چه تو حوزه تئاتر، چه تو حوزه تلویزیون، چه در حوزه سینما و رادیو، من فکر میکنم ما سردم داریم. رادیو بیش از همه گونه های دیگر به حوزه شاهنامه پرداخته و متمرکز شده، باور کنید. چون اگه قرار باشه که کار بصری تولید بشه، هزینه های بسیار هنگفتی داره.
ولی من یه پیشنهادم دارم، پایی اصلی در واقع میشه که هنر سینما و حتی پویانمایی صداه.
بله.
اگر ما صدا رو بتونیم در مثلا رادیو نمایش به درستی تولید بکنیم،
این اتفاق داره میفته
و این رو در اختیار در واقع مجموعه دیگه بگذاریم. بله. واقعا یه اتفاق بزرگی است. من اتفاقا تو هم گپ و گفتی که در برنامه نقد نمایش های جشنواره تئاتر فجر در 44مین دورش در خدمت شما بودم، گفتم بله. اتفاقا انقدر دوستان تحت تاثیر رادیو نمایش هستن که بله. از پیش خیالشون راحت شده دیگه، صدا رو میرن تولید میکنن و بله. خیالون بازیگرم راحته که حالا یه جوری لب میزنه.
بله.
یعنی به نظرم خیلی تاثیرگذار
بوده این ظرفیت با توجه به فضای اساطیری که توی شاهنامه وجود داره. حالا من بخش نمایشی شاهنامه
به تجربه نظرم. کار خودتون هم میگید این کار. آره. چی بوده؟
این کبودان اسفندیار.
بله.
نوشته ی آربان امید بوده. البته پیشتر شاید مثلا دو دهه پیش هم این اثر به روی صحنه رفته. این بسیار لایه‌های عجیب و غریبی داره این اثر.
یعنی این یه کار صحنه‌ای بوده اومده توی رادیو نمایش.
بله، ما این کار یک کار اصلا برای صحنه نوشته شده.
اجرای صحنه‌ای بوده. بله.
آره. اتفاقا اجرای ما هم از رادیو کمی فاصله، کمی که بیش از کمی فاصله گرفت و به تئاتر نزدیک شد. سعیمون هم کردیم برای رنگ‌آمیزی شنیداری جان.
چند تا بازیگر داشت؟
کبودان هست.
بله.
اسفندیار و پشوتن.
بله.
در گنبدان دژ تبعید شده از طریق پدر گشتاسپ. اسفندیار در گنبدان دژ بارها و بارها پدر پیک فرستاده از طریق پشوتن و دیگران. با پدر مسئله داره.
درست.
سر اینکه پدر خیلی درگیره مسائل مادی و خوشگذرانی و لهو و لعب و این چیز هاست، اسفندیار با پدر مسئله داره. عرض کنم که او در اونجا در اون دخمه 3 سال در گنبدان دژ که بحرین کنونی کنار دریا واقع شده.
درست.
اسیره. گاهی هم پیکی میاد، خبری میاره، میرن. این در ذهن خودش و در درون خودش یک برای دور شدن از فضایی رو که پدر تصور میکنه یا تصویر کرده براش، یا مایل به این نیست که اصلا توی اون فضای پدر حضور داشته باشه، یک کبودانی رو، اصلا کبودان در شاهنامه وجود نداره، این زائیده ذهن آیه آرمان و امیده. سرزمین هاماورانی رو به او نوید میده کبودان. تو تنهایی خودش درگیر اسفندیار که به جنگ و به گشتاسب و به ایران برگرده، یا بره تو هر سرزمین هاماوران در آسایش و آرامش زندگی کنه. تصویرم میکنه کبودان براش.
بله،
کبودان براش تصویر میکنه، میگه سرزمین هاماوران چست و چست و چست و همون چیزاییه که شاید انسان و آدمی گولشو بخوره، بگه رودخانه های جاری، فضای بهشتی رو، یک فضای شاید نمایشیش آرکیتایپی رو، یک فضای اساطیری خیلی فوق‌العاده ازلی ابدی رو،
آرمان شهر.
آره، یه آرمان شهری رو کبودان البته در ذهن اوست براش تصویر میکنه، که تصمیم میگیره وقتی که پشوتن میاد با پشوتن درگیره.
بله،
او از طریق پدر، از طرف پدر اومده که برگردونه اسفندیار رو. در نهایت هم اسفندیار به هاماوران نمیره.
هاماوران هم اون چیزی که حالا پیش بینی میکنن احتمال داره که همون یمن باشه.
بله بله، یمن کنونی.
بله،
اما نمیره. او به اونجا نمیره و بعد میاد جنگ رو میپذیره، چرا که مقتداشو تو این مدتی که در این دژ، گنبدان دژ محصور بوده، از بین بردن.
بله،
کشتن، چرا که خیانت بیداد داره میکنه تو همین 3 سالی که اسفندیار نبوده، چرا که پدر انقدری که باید به فکر مردم و وطن و حفظ وطن و ایران نبوده. پشوتن میاد میگه تنها کسی که میتونه، آقا زریر هم هست، من هم هستم، تنها کسی که میتونه الان نجات بده اصلا تو، پدر رو ولش کن، تو همه کاره، تو بیا بگو چی کار بکنیم. که اسفندیار رو بیدار میکنه، در اصل نمیره سراغ اون آرمان شهر ذهنیش و بر میگرده برای نجات ایران زمین. این یکی از بخشای شاهنامه بسیار حائز اهمیت، این وطنخواهی و وطنپرستی در شخصیت‌های شاهنامه موج میزنه.
بله،
یکی از ویژگی‌های
جالب خود شاهنامه که بارها نام ایران رو فریاد زده. حالا برخی گفتن اگه بخوایم مثلا نسخه‌های اصلی رو در نظر بگیریم، چون میدونید که 730 تا شاهنامه معتبر در سراسر جهان اعلام شد. تو همین کشور خودمون انقدر شاهنامه هستش که بعضی موقع ما خودمون میایم بعد میگیم آقا کو.
بله،
میگن که حالا باز داره خاک میخوره توی گنجینه موزه، مثلا موزه هامون. حالا اینا که اعلام شده و نسخه برداری شده و اینا انقدر هست، بخوایم مثلا متوسطشو بگیریم، میگن بیش از 1700 بار نام ایران و ایرانی و ایرانیان به کار رفته در هیچ حماسه‌نامه‌ای در هیچ جای دنیا نمی‌بینید، چون بله. 1000 سال پیش اسم اون کشور در یک کتابی وجود داشته. بله. چه برسه حماسه‌نامه‌ش هم نوشته شده.
بله.
اونم بگی یه تاریخ 10000 سال.
که البته بر اساس همین مسئله حماسه‌خوانی می‌کنن دیگه.
بله. می‌دونید که ما یه کاری هم داریم انجام می‌دیم در بنیاد فردوسی، تاریخ شاهنامه‌ای ایران رو هم دوباره. بله. بازنویسی داریم می‌کنیم. یه کتابی به نام تاریخ تمدن گم شده ایران. آغازین بخش‌های شاهنامه که به صورت دیباچه شاهنامه ما میشناسیم و دوره پیشدادیان، یعنی بله. پیش از دیگران ایرانیان. بله. به دادگستری و دینگستری و
بله.
دانشگستری پرداختن، به اونها پرداختن و خوشبختانه نگاه کردم خیلی از در واقع متن‌های کهن ما در تاریخ به ویژه مثلا تاریخ خیال طبعی رو بیشتر دوستان میشناسن.
بله اصلا اون،
اما تاریخ بلعمی خیلی جالب به شما بگم، حالا چون دوستان تو رادیو نمایش میشنم، شاید برای نخستین بار دارم این ادعا رو میکنم که تاریخ بلعمی که از طریق دوستان تاریخدان ما مخابره شده به نام تلخیص تاریخ طبری، میشه گفت یه برچسبی زدن که شاید خیلی نمیرن بخونن، ولی وقتی من از نگاه در واقع هنری و فلسفه هنر که بالاخره دوری دکتری خودم بود بیشتر رفتم سراغ این بخش و دوباره خوانش کردم با اون شاگردی که بالاخره در شاهنامه فردوسی از استادان کرده بودم، دیدم که اصلا تاریخ بلعمی رو اگه بازنویسی نمایشی بکنید، یه نمایشنامه و یک فیلمنامه خیلی خیلی با جزئیات میتونید در کنار شاهنامه فردوسی بزنید، چون شاهنامه فردوسی برخلاف تصور چون خیلی حجمش زیاده جزئیات نداره، داستانهاش خیلی زیاده، جزئیاتش خیلی
از نظر من فردوسی بزرگترین کارگردان هنرهای
نمایشی، ولی جزئیات کم داره، میدونی مثلا شخصیت‌ها رو کمتر بهش پرداخته، یعنی رفته سراغ شخصیت‌های اصلی، ولی تاریخ بلعمی جزئیات بیشتری داره.
بله
و خیلی ریز شده، ممکنه به قدر فردوسی در واقع میشه گفتش که هنری نباشه، ولی اومده حتی مثلا سه تا روایت از داستان‌های شاهنامه حالا فردوسی یا داستان‌های شاهنامه‌ای که بالاخره از ایران باستان وجود داشته رو گردآوری کرد که جالبه، مثلا یه داستانش میخوره به داستان‌های شاهنامه، دو داستان دیگر یه روایت جدیدتری است. به همین روی برخی از حتی نویسنده‌ها که میخوان کاری در واقع جدیدتری بکنن از شاهنامه، خیلی خوبه برن کتاب‌های تاریخی رو هم تاریخ بلعمی بر به ویژه تاریخ بلعمی، بقیه تاریخامون هم داریم. مثلا من 14 تا کتاب تاریخی رو دیدم که با کیومرث آغاز کردن، چون خیلی ها کیومرث و بخشای پیشدادیان رو اسطوره‌ای میپنداشتن در کتاب تاریخیشون نیاوردن. به همین روی شما اگه مثلا از داستان مثلا ضحاک و میشه گفت عبور بکنید، بعد مثلا از داستان فریدون و اینا بیشتر کتاب تاریخیمون
بله
بهش پرداختن. بله. که از این 14 تایی که من از کیومرث دیدم میشه گفت قطعا شاید مثلا به 20 تا کتاب معتبر تاریخی برسه. به همین روی حالا من می‌خواستم که در بخش پایانی گفتگومونم یه تجربه‌ای داشته باشید. از وقتی ما اینجوری هم میگیم بعضی ما جوونا یه حراسی تو دلشون میفته، میگن حالا کی حال داره بره شاهنامه به اون عظمت رو بخونه، حالا کتابای تاریخی دیگر هم بخونه، این نمایشنامه‌هایی هم که جدید دارن دوستان می‌نویسن و خیال پردازی کردن، خب چی به ما میرسه؟ یا چقدر باید وقت صرف کنیم که بریم مثلا شاهنامه کار کنیم؟ برای همینم شاید مثلا جوان‌ترا تئاتر شاهنامه من کمتر دارم می‌بینم. اگرم باز کسی
آثار نمایشی که بر اساس شاهنامه،
آره بیشتر دارن هنوز دوستانی دارن کار می‌کنن که میانسالند و پیشکسوتن.
بله.
جوان‌ترا کمتر دارن کار می‌کنن. البته من یه کاری رو در همین جشنواره تئاتر فجدم که در اون مایه های در و اسطوره‌ای داشت.
بله.
نمایش همای، ولی اینم شاهنامه ای نبود.
بله.
که بخشایی از اسطوره رو باز به روایت خودشون بروز کرده بودن.
بله.
اینها و در قالب طنزم تلاش کردن که بهره بگیرن. من دیدم دیگه ندیدم کاری تو همین جشنواره تئاتر فجد. شما چه توصیه‌ای میکنید که ببینید ما میخوایم دوستان جوان رو اگه بخوایم ترغیب کنیم بیان کار شاهنامه انجام بدن، توزیع نمایش، رادیو نمایش، تئاتر، سینما، چیکار کنم؟
ببینید قدم اول اینه که نمیخواد همه شاهنامه رو انتخاب کنن، جایی رو که براشون جذاب تره روی اون مکس کنن. ما تو پژوهش هم همین نکته رو داریم، نمیخواد وسعت پژوهش، برای همین پیشینه تر پژوهش میگیریم که ما یه جزش رو کار کنیم.
ایمم نیست.
نه یه جزش رو کار کنید. مثلا میگم آرش علاقمندیم به آرش. آرش رو کار کنید.
حتی آرش تو شاهنامه نیست.
بله.
میدونید یک تک بیتی هایی از آرش کماندار هست ولی تو استرامون هست. ولی حالا شخصیت های دیگر.
آقا رستم رو کار کنید. اسفندیاره نمیخواد برید. من میدونم وسعتش زیاده. شاید اگر قول کنید، شاید اگر که وقت بخواید بذارید، زمان زیادی رو باید مثلا 2 سال بشینید، 3 سال بشینید شاهنامه بخونید، مطالعه کنید. البته حضور کارشناسا و همون نسل پیشکسوتی که شما میفرمایید یا دانشمداری که حالا هستن تو شاهنامه غور کردن، تخصصشونه، اصلا مدارک تحصیلیشون بر این اساس شکل گرفته، پایان نامه‌شون یه سال دو سال رو پایان نامه‌شون وقت گذاشتن کنار یه اثر نمایشی.
کتابای خوبی هم داره، آره. کار میشه به صورت جداگانه، اگه بخوام محوری مثلا روی شخصیت شاهنامه کار کنم، مثلا یه 4-5 تا کتاب تو اون زمینه بخونن دستشون میاد.
بله. بعد ببینید از نظر من، خب میتونید برید یه کار مدرن بردارید، مثلا برید از ایبسن یه کار بردارید کار کنید، برید از یونسکو بردارید کار کنید، کار آوانگارد بکنید، کار پست مدرن بکنید. اما من احساس میکنم وقتی که داریم برای اون آثار میذاریم، اگر برای فرهنگ و پاسداشت فرهنگ ایرانی، اگر برامون مهمه، اگر اخلاق برامون مهمه، اخلاق مداری برامون مهمه، اخلاق ایرانی آنچنان که در شاهنامه ازش یاد میشه برامون مهمه، آقا ما هیچ چیزی نیستیم به غیر از گذشتگانمون، به غیر از پیشینیانمون، مگه میتونیم حذف کنیم؟ بی‌هویت میشیم، ابتر میشیم، ما بدون نیاکانمون هیچیم. ببینید مثلا تو هملت خیلی ها اون بخش بودن یا نبودن مسئله این هست. آقا یکی از ویژگی های اصلی شخصیت های شاهنامه و کاراکترهای اصلی شاهنامه همین تقابل بین بودن با ماندنه.
بله.
خب هملت هم داره همونو میگه، پیشتر که گفته که فردوسی گفته، فردوسی بزرگ گفته، بودن یا ماندن کدام یک؟ بسیاری از کاراکترها لحظات بسیار عجیبی رو دارن توی کشمکش هاشون. بعد خب این یه مسئله است. میخوایم برین هملت کار کنیم، من میگم توی شاهنامه هست. بعد ببینید فرد از خودش، شما چقدر کسی که میاد سراغ هنر نمایش و هنر تئاتر، بیشک فرهنگ و فضای فرهنگی براش اهمیت داره، میخواد چیزی رو به اخلاق اضافه کنه، میخواد چیزی رو بگه. مثلا میگم آقا خیانت نکوییده از تمه، دروغ نکوییده از تمه. خب اینا همه هست توی شاهنامه. من نمیگم سراغ آثار مدرن نریم، ما خلایی داریم در حوزه ادبیات نمایشی و اونم اینه که نویسندگان ما در حوزه ادبیات نمایشی با ادبیات قهرن، با ادبیات خودمون، با ادبیات خودمون قهرن.
من یه نکته هم بگم، ما واقعا میخوایم بریم تو خارج، بالاخره میگن آقا سوغات کشورتون چیه؟ ما نمیتونیم بریم مثلا همون مطالب اونها رو، حتی اگه ما میخواییم هملت هم بله. کار کنیم،
بله.
باید یه جوری ایرانی شده اون رو تحویلشون بدیم، بله. یا تطبیقی کار مثلا، بله. مشترکی. به قول شما الان گفتید، من یاد این حتما داستانی بود که برای دوستان، چون چند بار یاد کردیم تو همین
باید نمایش
خوندم، بخش کیومرث رو من خاشخانی کردم،
بله.
دقیقا جالبه، من چون یه جا به جایی هایی در داستان احساس میکردم تو اون شاهنامه‌ای موجود لازمه و چینش کردیم به صورت آجر چینی. البته برخی از شاهنامه‌های کهن‌تر میشفتش اینا رو رعایت میکرد. من خودم تو تصویرسازی ذهنیم این بوده که آغاز شاید هر داستان خود فردوسی میاد داستان رو نقل میکنه با یک جمله های قصاری،
بله،
با یک در واقع پیام های اخلاقی، پیام های آموزنده، و در پایان هر داستان هم اتفاق میفته.
بله.
اون شاه بیتی که من در پایان داستان کیومرث آوردم میاد و میگه که مثلا این شخصیت خیلی خیلی تلاش کرد، تهش مثلا الان مثلا به سختی یادمون میاد ازش،
بله،
مثلا کیومرث رو الان به خیلی ها بگی از زندگیش خیلی خبر ندارن. چون چرا این اتفاق میفته؟ چون جهان سر به سر چون فسانه است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس. همون چیزی که الان شما گفتید.
بله.
به هر روی ما اگر واقعا بخوایم دستاوردی داشته باشیم برای اینکه ببریم توی حالا بازار جهانی تئاتر، بازار جهانی سینما، اگر همون کارها رو انجام داده باشیم که بعضی ما، من دیدم یه کاری رو بعضی از این دوستانمون انجام میدن تو اون فضای مجازی، میان مثلا نگاه میکنن پوسترایی که مثلا از ما داریم مثلا برای تئاترمون، برای سینمامون، میان مثلا بهترشو خارجی‌ها زدن، دقیقاً ما داریم کپی میزنیم.
بله.
بعد میگن که آقا این هنر نزد ایرانی هست و بس کجاست پس که بله. فردوسی گفت.
ببینید یه چند تا ویژگی من میخوام اینا رو به سرعت بگم، بله. کاراکترها و شخصیتهای شاهنامه. یکی ببینید آثار غربی، نمایشنامه‌های غربی به شدت به فرد، فردیت، به تهی شدن و تنها شدن بیشتر اشاره میکنه، اما روح جمعی که در شاهنامه هست، این روح جمعیه، یعنی بقای این روح جمعی بی خودی به دست نیومده. این روح جمعی حاصل تلاش‌های پیشینیان ماست، گذشتگان ما، نیاکان ما در مقابل فردیت. بسیاری از شخصیت‌های شاهنامه و کاراکترهای اصلیش این ویژگی رو دارن. اگر دم از وطن می‌زنن، برای وطن جان فدا می‌کنن. اما تو این روح جمعی اینا اگر که میخوان ماندگار بشن، ازلی ابدی بشن، باید برای وطن از جانشون بگذرن. یعنی فرد کنار جمع معنا پیدا میکنه. اما عرض کردم در تئاتر غربی یه چنین فضایی وجود نداره. یا مثلا تقابل قدرت سیاسی با اخلاق. همیشه اخلاق پیروزه، نگاه کنین توی شاهنامه،
در شاهنامه بله
همیشه اخلاق پیروزه، همیشه فرهنگ پیروزه، اخلاق مداری پیروزه. ممکنه لحظه‌ای بی اخلاقی هم قدرتی بگیره، اما در نهایت اخلاق پیروزه میدانه. آقا شما کجا میخواید برید؟ به چه ادبیاتی رجوع بکنید که اینقدر در مورد اخلاق و اخلاق گرایی به شکل نمادین و به شکل نمایشی؟ گاهی شما بین یک خیر و شر، بین یک سپید و سیاه قرار میگیری.
بله.
اینا تصویرهای ذهنی فردوسیه.
درست.
یا مثلا من این ویژگی ها رو، شما وقتی معنا پیدا میکنی که وطن معنا پیدا کنه، وقتی معنا پیدا میکنی که مام وطن معنا پیدا کنه، خاک معنا پیدا کنه. شما بدون خاک و بدون وطن بی‌هویتی. از اینجا پاشو برو قلب اروپا زندگی کن، بگو من مهدی طهماسبی هم. میگن چی میگی؟ ما تو خاک خودمون، تو وطن خودمون. این ویژگی توی کاراکترها و شخصیت‌های اصلی شاهنامه هست. من سعی میکنم اینا رو کوتاه بگم. تقابل هیجان با خرد جمعی، تقابل هیجان با خرد جمعی. ما اونجا خرد فردی نداریم توی شاهنامه. خرد، خرد جمعیه، خردی که به دست آمده و باز هم جمعن. به این پشوتم میاد میگه من هستم، ضریر هم هست. ضریر نماینده چیه اونجا؟ نماینده تفکره، نماینده خرده. پشوتم قدرتمنده، جنگاوره. حالا من اینا رو توی یه پایان
داستان‌های گوناگونش، آره، هم همینطوره دیگه. مثلا شما وقتی رستم رو نماد قدرت میدانی، زار رو نماد خرد،
بله،
میبینی.
بله. ببین این پارادوکس یا تقابل تو همه جهان
یه میشه هست. یه جوری تکمیل کننده است، داره به ما، بله، یاد میده که آقا همه چیز رو از همگان باید بخواید. یه چیز که بزرگ ملکیم میگه،
آقا مرگ فیزیکی مرگ فیزیکیه، اما تو حیات میخوای، ماندگار میخوای بشی، بهش میگن حیات نمادین. تو وقتی که برای وطن سر و جان میدی، تازه دارای بسیاری از شخصیت‌های اصلی شاهنامه این ویژگی رو دارن، حیات نمادین پیدا میکنن حتی وقتی که نیستن، ماندگار میشن، برای اینکه برای وطن، برای مام وطن و کنار یک خرد جمعی نه فردی. مسئولیت، تقابل مسئولیت و خشونت. اگر من عصبانیم، برای ایران عصبانیم. من به خاطر مسئولیتی که در دفاع از یک خرد جمعی و یک وطن و یک خاک دارم، عصبانیتم برای خودم نیست، اومانیستی نیست، فردی نیست، به خاطر خودم هیچ وقت عصبانی نیستم. شما کجای شاهنامه میتونید پیدا بکنید که بگه من به خاطر خودم میگم؟ مگر کاراکتر